ساعت 5 عصر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل استم با تفصیل موضوعات خبری روز با شما. زلمه خلیلزاد ملاقاتهایش با طالبان در امارات متحده عربی را سازنده می خواند ولی منابع دیگر نظریات دیگری دارند. در این حال محمد عمر داوودزی مشاور خاص رئیس جمهور در امور اجتماعی بین المللی در رابطه با صلح می گوید صلح در افغانستان خیلی نزدیک است. بر اساس یک معلومات تازه امسال در افغانستان بیش از 44 هزار نفر کشته شدند و رخنه هکران اینترنتی در سیستم مراسلات دیپلماتان اتحادیه اروپا. از این موضوع هم مشنوین. ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید دیدارهای سازنده با مقامهای افغان و شرکای بین المللی به خاطر گفتگوهای بین الافغانی داشته است. اداره دفاع ژورنالیستان میگوید افغانستان خطرناکترین کشور برای ژورنالیستان حساب می شود. وزارت خارجه امریکا اظهار داشت فروش 3.5 میلیارد دلار سیستم راکتی پاتریوت را به ترکیه پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. نماینده امریکا برای صلح افغانستان اظهار می‌دارد دیدارهای سازنده با مقامهای افغان و شرکای بین المللی به خاطر گفتگوهای بین الافغانی داشته است. زلمه خلیلزاد از 3 روز به این سو با نماینده های طالبان در حضور هیئت‌های از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان گفتگو کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان با پایان بحران در افغانستان خوشبین است و گفتگوهای اخیرش را در امارات متحده عربی مؤثر و سازنده می داند. آقای خلیلزاد امروز در تویترش نوشته که از امارات متحده برای میزبانی گفتگوها سپاسگزاری می کند. شهر ابوظبی در امارات متحده عربی امروز میزبان سومین و آخرین روز نشست میان نمایندگان امریکا و هیئت طالبان بود. مهمترین بحث‌های دو جانب در این نشست آتش بس 6 ماهه و تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خوانده شده. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی امروز گزارش داد که قرار است دور آینده مذاکرات صلح افغانستان نیز در شهر ابوظبی برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت بلال زدران در نتیجه عملیات نیروهای خاص کماندو کشته شد. به گفته او عملیات دوشنبه شب صورت گرفت. او افزود بلال زدران مسئول قطعه سرخ طالبان در 5 ولایت بود. او در نامنی ها در ولایت های خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا و لوگر دست داشت و در عملیات کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان افزود ملا اکرام الدین مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی میوند ولایت کندهار در نتیجه عملیات های زمینی و هوایی نیروهای اردوی ملی با 35 تن از شورشیان دیگر کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات این مقام افغان چیزی نگفتند. وزارت داخل افغانستان میگوید در نتیجه یک زده حمله نیروهای پلیس در ولایت کنر 4 شورشی کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت داخله شمار شورشیان روز سه‌شنبه بالای پسته های پلیس در ولسوالی اسمار کنر حمله گروهی کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. در خبرنامه همچنان آمده که 11 شورشی در این حمله زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره دفاع ژورنالیستان میگوید افغانستان خطرناکترین کشور برای ژورنالیستان حساب می شود. بعد از افغانستان بیشترین حملات بر ژورنالیستان در سوریه و هند انجام شده و از این رو این کشورها هم برای ژورنالیستان خطرناک می باشند. اداره دفاع ژورنالیستان که مرکز آن در نیویورک است میگوید از آغاز سال 2018 به این سو در تمام جهان 53 ژورنالیست جان دادند. در گزارش این اداره آمده است که 34 تن از این ژورنالیستان در ارتباط با کارهای خود قربانی شدند. اداره دفاع ژورنالیستان که گزارش سالانه خود را امروز نشر نمود میگوید بالای آن افرادی که در بخش ژورنالیسم کار میکنند حملات بیشتر شده است. نظر به این گزارش، از اول جنوری سال جاری تا 14 دسامبر تعداد ژورنالیستان کشته شده آنقدر زیاد بود که در 3 سال گذشته سابقه نداشت. وزارت خارجه آمریکا میگوید فروش 3.5 میلیارد دلار سیستم راکتی پاتریوت را به ترکیه پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد که برای تقویه توانایی های دفاع هوایی ترکیه می باشد به کنگرس داده شده. وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت این معامله به سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا مفید است و امنیت متحد کلیدی آمریکا را که در خط اول جنگ علیه تروریسم قرار دارد بهتر می سازد. آمریکا بعد از آن فروش این راکت ها را به ترکیه اعلان می کند که ترکیه گفته بود سیستم دافع هوایی روسی را به نام S-400 خریداری می کند. واشنگتن ادعا می کند که سیستم راکت های روسی قابل مقایسه با سلاح هایی که کشورهای ناتو دارند نیست. به گفته وزارت خارجه آمریکا فروش این راکت ها به ترکیه هماهنگی ترکیه را با ناتو و آمریکا بیشتر می سازد. در پاسخ به سوال در مورد این اعلام آمریکا سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف امروز چهارشنبه اظهار داشت که برنامه فروش سیستم دافع هوایی S-400 روسیه به ترکیه بدون در نظر داشت تصمیم انقره برای گرفتن راکت های پاتریوت عملی خواهد شد. و قصر سفید بر تعداد افراد از ازبکستان، اوکراین و روسیه که با حکومت های این کشورها ارتباط دارند تحریم ها را در بخش سفر و امور مالی تمدید نمود. این تحریم ها سال گذشته طبق قانون به نام قانون جهانی مگنیتسکی که برای مجازات ناقضین حقوق بشر و مقامات مفسد ترتیب شده است جاری گردید. پایان اخبار.
ساعت 5:07 از سر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در حالی که زلمه خلیلزاد ملاقاتهایش با طالبان در امارات متحده عرب را ساعت پیش سازنده خواند، منابعی که با خبر در مورد این مذاکرات چی میگویند؟
به نظر میرسه که بین دو طرف تفاوت نظر بسیار زیاده. طرف مقابل یعنی طرف طالبان قبلا هم 3 پیشنهاد که به آمریکا کرده بودند هیچ کدامش عمل نشده.
محمد عمر داودزی مشاور خاص رئیس جمهور در امور اجماع بین المللی صلح می گوید که صلح در افغانستان خیلی نزدیک است.
بر خود و آزادی را میتونم که خدمت شما عرض کنم که صلح موقت امر است که نزدیک است. ما می بینیم که صلح نزدیک است.
رخنه هکران اینترنتی در سیستم مراسلات دیپلماتان اتحادیه اروپا. برنامه در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
دمین فرق کو ریگ روان مبرایم از اونجا خدا لول بته دگه اندیوالار تیلک لول بته هم تو ساتری هسته دگه از رزمستان گرم است اندیوالا زیاد است از اون وطن میخزیم میامین اونجا خوب ساعت ما تیر میشه.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. چنانچه در خبرها شنیدین لحظات پیش، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان ساعت پیش در صفحه توییتر خود خوشبینی خود از گفتگوهایی که 3 روز گذشته در امارات متحده عرب ابراز داشته و این گفتگوها را سازنده خواند و از میزبانی امارات متحده عرب ابراز سپاس کرد. آقای خلیلزاد در 3 روز گذشته گفتگوها و دیدارهایی با نماینده های طالبان داشت. در دیدارها نماینده های پاکستان، امارات و عربستان سعودی هم حضور داشتند، در حالی که در امارات امروز ابراز خوشبینی در رابطه با ملاقات ها با طالبان صورت گرفت. در کابل هم ابراز نظرهای خوشبینانه به آینده تلاش های صلح ایراد شد و صورت گرفت. محمد عمر داودزی مشاور خاص رئیس جمهور در امور اجماع بین المللی و رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح امروز در کابل گفت که به زودی روی مسوده مائده صلح کار آغاز میشه. آقای داودزی امروز در مراسم آغاز کارش صحبت میکرد و گفت که بر اساس ارتباطات تو معلوماتی که دارن صلح در آینده نزدیک به واقعیت مبدل میشه. همکارم فرید حلیمی جزئیات داره.
به ادامه تلاش‌های صلح، محمد عمر داودزی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی بین‌المللی و رئیس جدید شورای عالی صلح می‌گوید به زودی روی مسوده معاهده صلح کار خواهد شد. آقای داودزی به روز چهارشنبه در جریان مراسم آغاز به کار گفت ارتباطات کانون دارند صلح به زودی به واقعیت امر مبدل خواهد شد.
به زودی بخیر شما شاهد تیمی می‌باشین که روی مسوده از معاهده صلح کار آغاز میشه. این کار به زودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتونم که خدمت شما عرض کنم که صلح موقت امر است که نزدیک است. من میدونم که صلح نزدیک است با تجربه‌ای که دارم، ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفته بسیار قابل ملاحظه میباشیم در راستای صلح.
در همین حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در این نشست گفت که شورای عالی صلح از هر تلاش در راستای صلح افغانستان حمایت میکند. این در حال است که درباره صلح افغانستان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در ابوظبی گفتگو کردند. با این حال برخی رسانه ها گزارش میدهند که زلمه خلیزاد در این دیدارها با نمایندگان طالبان 6 ماه موضوع آتش بس را نیز پیشنهاد کرده و همین گونه از طالبان خواسته تا با هیئت حکومت افغانستان نیز به گونه مستقیم دیدار و گفتگو کنند. همزمان با این، معین مرستیال عضو سابق ولسی جرگه افغانستان میگوید حالا در سطح منطقه و بین‌المللی درباره صلح افغانستان اجماع به وجود آمده است و حکومت افغانستان باید به گونه بهتر از این فرصت به وجود آمده استفاده کند. وی میگوید که اکنون کشورهای همسایه به این قانعند که افغانستان شاید صلح باشد.
افغانستان معزله
در معزله افغانستان و روند صلح، افغانها بار دیگر در محراق بحث آمدند. کشورهای همسایه به اندازه زیاد برای این آماده شدند که در کشور ما صلح بیاید. افغانها از این اقدام به جدیت حمایت می کنند.
افغانان دغه اقدام کلک ملاتړ کوي.
پیش از این نماینده سازمان ملل برای افغانستان همچنان گفته است که برای پایان جنگ افغانستان طرفهای مختلف به خصوص تلاش‌های جدی اخیر آمریکا امیدواری ها را برای ختم جنگ در این کشور به وجود آورده است. تا اکنون مقامات بلند آمریکایی در گفتگو با طالبان تلاش کردند که این گروه را به آتش بس قانع بسازند و همچنان به حکومت افغانستان به گونه مستقیم وارد گفتگو شوند. اما جانب طالبان بر مسئله خروج نیروهای آمریکایی تاکید کردند.
در حالی که عمر داودزی رئیس جدید دارالانشای کمیسیون عالی صلح گفته که صلح در افغانستان نزدیک است و زلمه خلیلزاد ساعت پیش در صفحه تویتر خود ملاقات‌های 3 روز گذشته در امارات سازنده خواند، بر اساس بعضی گزارش‌ها نماینده‌های دو طرف روی مسائل مختلف از جمله آتش بس و حضور خارجی‌ها در افغانستان بحث‌هایی کردند و اید مژده که در رژیم طالبا کارمند وزارت خارجه بود در صحبت با رادیو آزادی گفت که تفاوت نظر بین هیئت آمریکایی و گروه طالبا بسیار است و به نظر نمی رسد که دو طرف روی یک موضوع توافق کنند. همکارم فرشته نگاه با آقای مژده صحبت کرده با هم مشنویم.
با توجه به نظریات دو طرف که ما شنیدم و البته کسانی که نزدیک بودن به این جریان و از جریانات خبر داشتن، به نظر می رسد که بین دو طرف تفاوت نظر بسیار زیاد است و این مسئله می تواند که یک چالش باشه، به خاطر این که طرف مقابل یعنی طرف طالبان قبلا هم 3 پیشنهاد که به آمریکا کرده بودن و هیچ کدامش عمل نشده. مسئله خروج نیروها، مسئله تبادله اسرا و موضوع لست سیاه و در این نشست هم مسائل به او مسائل پرداخته نشده و امریکایی ها زیاد تاکید دارند که باید حتی موضوع 6 ماه آتش بس در افغانستان رویش به توافق برسند که طالب ها این را مربوط ساختن به تقسیم اوقات برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان. بنابراین من فکر میکنم که مذاکرات دشوار در روز سوم هم در پیش است.
طالبان گفتند که با حکومت افغانستان یا کنار نمیایند و صحبت نمیکنند. موضوع حضور نظامی آمریکا میتونه که مربوط به هیئت آمریکایی شوه، اما آتش بس و رهایی زندانیان این خواهمش مربوط حکومت افغانستان میشه. اینا چرا نمیخواین که با حکومت افغانستان صحبت کنن؟
میگن اول باید مسئله اشغال افغانستان حل شود، موضوع حضور نیروهای خارجی. اگر نیروهای خارجی در افغانستان بخواهند باقی بمانند، این جنگ دوام میکنه، بنابراین نه تبادله اسرا نتیجه میکنه و نه هم موضوع آتش بس در میان خواهد بود. نظر طالبان این است که باید در قدم اول موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان سرنوشتش معلوم شود و بعد از اون هم میشه که روی مسائل دیگه به حکومت افغانستان میذاره.
حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، وقتی که طالبا میگن که با حکومت افغانستان گپ نمیزنیم، خودش موقع را مساعد میکنه به کشورهای دیگه در منطقه که اینا هم نمیخواین که افغانستان یک حکومت با ثبات داشته باشه. شما در این مورد چی نظر دارین؟ اینا اجندای حکومت‌های دیگر را تقویت نمیتن با این کارشان که نمیخواین با حکومت افغانستان صحبت کنن؟
نه خیر، موضوع طالبان معمولا بیشتر گفتم و بارها هم مسئله تکرار شده، همین است که تا زمانی که موضوع ورود نیروهای خارجی از افغانستان مشخص نشده باشه و آمریکایی‌ها تاریخ برای خروج خود تعیین نکرده باشن و تضمین بین‌المللی هم وجود نداشته باشه، اینا سلام نمی‌کنن و مذاکره به معنای این است که صلح باید شوه. اما وقتی که نیروهای خارجی باشه معنایش این است که دوام جنگ دوام خواهد یافت و اینا دیگه با در صورت مسئله صلح منتفیه.
وحید مفتی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت تا حال نیم از اسنادی که این کمیسیون در رابطه با انتخابات کابل از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بود به این کمیسیون فرستاده نشده. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأخیر در اعلان نتایج 4 ولایت دیگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کارای اونا را هم با پراگنده مواجه ساخته، ولی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته تمام اسناد را که این کمیسیون خواستار شده بود برای اونا فرستاده شده و تا یک شنبه هفته آینده به شمول کابل نتایج ابتدایی 2 ولایت دیگه هم اعلان میشه. قرار است این کمیسیون نتایج ابتدایی ولایت ننگرهار امروز اعلان کنه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات کابل تا 4 روز دیگر سخن میزند، اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید هنوز نیمه از اسناد در پیوند به تقلب و تخلف های انتخاباتی کابل برای آنان فرستاده نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارند. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت های انتخاباتی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی در این باره که اگر اسناد به گونه کامل برای آنان فرستاده نشود در پیوند به انتخابات کابل چه تصمیمی خواهند گرفت گفت:
اسناد مدرک برای رسیدگی به شکایات نیاز داریم و همچنین برای بازشماری. کمیسیون محترم متاسفانه با وجود اینکه یک بخش آماده ساختن، یک بخش دیگه هنوز تکمیل نکرده و طبیعتا تحلیل شفافیت انتخاباتی در صورت امکان تجویز است که اسناد و مدارک لازم برای ارزیابی دقیق انتخابات در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داشته باشد.
با این همه قرار است امروز نتایج ابتدایی انتخابات ننگرهار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد، اما اینجا معضل کابل به گفته کمیسیون شکایت های انتخاباتی همچنان پابرجاست و شفافیت این روند در صورت اعتبار دارد که بر بنیاد اسناد و به گونه کامل بررسی شود. این کمیسیون میگوید تأخیر در اعلام نتایج 3 ولایت دیگر کارهای آنان را در پیوند به بررسی و رسیدگی شکایات انتخاباتی نیز با پراگندگی روبرو ساخته است. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون نتایج ابتدایی 29 ولایت را اعلام کرده است و درست پیش گفت که بازشماری آرای کابل نیز به پایان رسیده و نتایج آن تا یک شنبه هفته آینده اعلام می‌گردد. اما شماری از کمیشنران این کمیسیون گفتند مشکلات در انتخابات کابل به پیمانه است که تا پایان ماه قوس نیز نتایج آن اعلام نخواهد شد. در این میان میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تمامی آن اسناد که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در پیوند به انتخابات کابل خواستار آن شده بود برای این کمیسیون فرستاده شده است.
بر اساس توافق میان دو کمیسیون و خواست رسمی کمیسیون شکایت، همان اسنادی که شامل نوارهای صوت و اسنادی که خواسته بود برایشان فرستاده شده است و ما تلاش می‌ورزیم که نتایج ابتدایی کابل را نیز تا یک شنبه آینده اعلام کنیم.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات از تلاش برای تأمین شفافیت در پیوند به انتخابات کابل سخن می‌زند، اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید اگر اسناد و مدارک به گونه کامل در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار نگیرد، اعلام نتایج انتخابات کابل بدون بررسی و رسیدگی به تقلب‌ها نقض قانون است.
اگر قرارهایتون ها پیدا بکنن که کمیسیون مستقل انتخابات امرشان امکانی نمی‌کنه، اسناد کافی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، نهایتاً کمیسیون شکایت انتخاباتی می‌تونه که به فیصله اولی خود که فقط اعتبار بخشیدن با آرای بازوچیک به او برگردن و نهایتا آرای کابل به اساس موارد که به عنوان دستگاه بازوچیک را ثبت کردن اعلام بکنن.
آقای رشید میگوید ادامه اختلاف میان دو کمیسیون بر سر آرای انتخابات کابل بحران آفرین خواهد شد و اگر کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و مدارک را در پیوند به تقلب‌های انتخاباتی در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار ندهد، این به معنای محدود و مغلق ساختن تامین شفافیت خواهد بود و تلاش برای به چالش کشیدن این روند است.
شنونده عزیز، در جریان هستین که تلاش ها به هدف صلح افغانستان هم در صحنه ملی و هم در صحنه بین المللی به این هدف ادامه داره که صلح نظم عادی و انسانی روزگار است و باید باشه و در صورت عدم موجودیت صلح شاید ادامه کشتارها و بدی ها خود بودیم. در رابطه با همی کشتارها باید گفت که افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا حال شاید بیشتر در این تلفات نسبت به دیگر کشورها در جهان بوده که باعث شده تا افغانستان به کشنده ترین کشور جهان مسما شود. در سال 2018 که تا حال دو هفتهش باقی مانده، البته دو هفته به ختمش باقی مانده، بیش از 44 هزار نفر در افغانستان کشته شدند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
کشته شدن 44,655 نفر در یک سال افغانستان را در 2018 میلادی به مرگبارترین کشور جهان مبدل ساخته است. در جمع این تلفات افراد ملکی، نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت شاملند. این ارقام باعث شده تا سال 2018 میلادی یکی از مرگبارترین سالها در تاریخ معاصر افغانستان خوانده شود. اینکه چرا افغانستان در 2018 میلادی به کشنده ترین کشور جهان مبدل شد، حکمت اعظمی رئیس انستیتوت صلح و جنگ افغانستان در پاسخ به رادیو آزادی گفت:
چند علت دارم. یک نوع مقابله بین طالب و داعش با وجود آمد که هر گروه میخواست زیادتر حملات انجام دهد. دوم، در 2018 و آخر 2017 داعش در عراق و سوریه چالش های بزرگ مواجه شد. نتیجه چی بود؟ که اینا به افغانستان زیادتر توجه کنند، معاملات خود در افغانستان زیادتر کنند. مسئله سوم، در 2018 چند جبهات در مختلف ولایت کشور و استراتژی مهم دیگری بودن که حملات نفوذی زیادتر شود از توسط افراد نفوذی طالبان، که یک علت متاسفانه برشان کار کرد و نیروهای امنیتی افغانستان از این لحاظ زیادتر تلفات دیدن.
2018 میلادی در حال کشنده ترین سال برای افغانستان خوانده شده که این کشور از اول جنوری 2016 الی دسامبر 2017 میلادی شاهد بیش از 48 هزار تلفات در دو سال بود. خبرنگاران نیز امسال بیشترین قربانی را نسبت به سالهای دیگر در افغانستان متحمل شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد با نشر گزارش تازه‌اش افغانستان را در 2018 مرگبارترین کشور و خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خواند. بر اساس این گزارش، افغانستان با قربانی دادن 15 خبرنگارش در این سال در صدر فهرست خطرناکترین کشور برای خبرنگاران در جهان قرار گرفته است. وحید فیضی، مسئول بخش زنان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما متاسفانه 15 یا هم 16 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را امسال از دست دادیم که یاد حملات مستقیم علیه اونا بوده یا هم حملات انتحاری بوده، که بیانگر عزیز که واقعا جان خبرنگار مستقیم مورد هدف قرار میگیره. وضعیت متاسفانه بدتر شده و ما هم نگرانی مسئله هستیم.
پس از افغانستان، سوریه و عراق بنابر تلفات بیشتر در ردیف دوم و سوم مرگبارترین کشورهای جهان در 2018 میلادی قرار گرفتند.
گزارش را شنیدین از افزایش تلفات ملکی در افغانستان. افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا حال شاهد بیشترین تلفات نسبت به سایر کشورها در جهان بوده.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دفتر ملل متحد برای زنان در افغانستان گفته که اداره تلاش میکند تا نقش سیاسی که از زنان در افغانستان افزایش بیافه. مریم مروت نماینده این دفتر در کابل در یک نشست مربوط به خانم ها امروز گفت که رهبری و مشارکت سیاسی که از زنان در اولویت برنامه های این نهاد قرار داره. در این حال منیژه یوسف زاده معاون والی کابل گفت گرچند زنان افغان با مشکلات مواجه هستند، ولی به گفته خانم یوسف زاده مشارکت سیاسی که از زنان یک دستاورد است. نصرت پارسا و تفصیل موضوع.
اداره سازمان ملل متحد برای زنان افغان تلاش میکند تا چگونه بتواند نقش زنان در ادارات دولتی و سطح مشارکت سیاسی آنان را افزایش دهد. مریم مروت نماینده این اداره در افغانستان روز چهارشنبه در نشست مربوط به زنان در ولایت کابل گفت بلند بردن سطح مشارکت سیاسی زنان در اولویت کاری نهاد قرار دارد.
افزایش مشارکت سیاسی زنان در اولویت های کاری ما است که نه تنها در سطح در افغانستان بلکه در سطح دنیا می باشد و همچنان ما در ساحه رهبریت زنان یعنی رهبریت انتقالی یا ترانسفورمیشنال لیدرشپ نیز همکاری خود همراه خانمای افغان داریم.
در نشست روز چهارشنبه زنان در ولایت کابل شمار زیادی حضور داشتند و درباره صلح، ثبات و برخی موارد دیگر بحث کردند. بر اساس معلومات وزارت زنان افغانستان در حال حاضر در سطح تمام افغانستان زنان حدود 22% در ادارات مختلف دولتی مصروف کارند. با گفته مقام های افغان با عملی شدن برخی برنامه ها به خصوص پروموت میزان سهم زنان در ادارات دولتی تا سال 2020 تا 30% خواهد رسید. در همین حال منیره یوسف‌زاده معاون والی کابل که در این نشست صحبت میکرد گفت با وجود مشکلات زیاد فراراه زنان در بخش مشارکت سیاسی زنان پیشرفت های خوبه به میان آمده است.
در حال حاضر در ادارات محلی ما 4 زن به حیث معاون والی داریم، 2 زن به حیث شاروال داریم و همچنین 15 زن به حیث معین و 4 زن به حیث وزیر. تمام این ارقام و اعداد با توجه به این که 5% از جمعیت زنان افغانستان تشکیل می‌دهد شاید یک رقم کمیتی پایین باشد، اما وقتی که ما تاریخ یا گذشته افغانستان، وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که یک دستاورد بسیار زیادی است.
محمد یعقوب حیدری والی کابل در این نشست از سازمان ملل متحد و ادارات جهانی خواست در برنامه‌های انکشافی در افغانستان به خصوص برای زنان این کشور اصلاحات به میان بیاورند تا در زندگی زنان افغان بهبود به میان آید.
گزارش بود از اظهارات دفتر سازمان ملل متحد برای زنان افغانستان که از تلاش‌های خود به هدف بهبود وضعیت زندگی زنان در افغانستان سخن گفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام بر شما، سلام شنوندگان عزیز شما. باشنده اولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس می باشم. دریای مرچک با تماس شدم. برادر عزیزم اینجا 3 تلای دولتی است. سوخت و سوزشان وزارت دفاع نمیته یا وزارت داخله از مربوط کی است نمیته بر از اینا. چرا اینا از مردم فقیر پنده خشک میگیره؟ سوخت و سوزشان زمستان از مردم غزور میگیره هر سالانه. نیک امسال باشه. همین سال پس شروع کرد مردم خشکسالی خودشان رنج میبره دست سوخت و سوز اینجا. این چی ظلم است؟ امیر وزارت دفاع یا والی ولایت بادغیس خواهشمندم در میان بگذارین. این چی حال است؟ چی وضع است؟ مردم اینا قطب سرطان کرده برادر. با سلام.
بله، ما یکی از متقاعدین وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان هستیم. در شهر جلال آباد ولایت نگرار عریضه نویسی میکنیم به جواز قانونی ریاست قضایی دولت او بس مازفین شاروالی که سر یک جوی کسافات سیستم اموجه و فعالیت نمیمانه از دست ازیاد بسیار بتنگ آمدیم او بیخی بس نی امو قانون اساسی که برای ما سه مادره داده که امنیت ماز، کاروبار ماز، زندگی ماز او بودباش جای بودباش ماز ایره کلش از ما گرفته او ما را به کار و فعالیت نمیمانه. حالی که نی را را بند کردیم، نی پیدره را بند کردیم، دیگه حساب هم نیست. محصد کسی که پیسه میتا امیر آگا با محصلین محترمشان برسانین که ما ازی آزار ازیت یا نجات یادیم. با توجه شما، السلام علیکم.
پیام شما، نظر شماست.
یک روزنامه آمریکایی گفته که هکرای انترنتی در شبکه مراسلات دیپلماتان اتحادیه اروپا داخل شده و برخی از معلومات بسیار مهم دانلود کردند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 5:30 از همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید دیدارهای سازنده با مقام‌های افغان و شرکای بین المللی به خاطر گفتگوهای بین الافغانی داشته است. زلمه خلیزاد از 3 روز به این سو با نماینده های طالبان در حضور هیئت‌های از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان در ابوظبی گفتگو کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. به گفته او، بلال زدران مسئول قطعه سرخ طالبان در 5 ولایت بود. او در نامنی ها در ولایت های خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا و لوگر دست داشته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه یک ضد حمله نیروهای پلیس در ولایت کنر 4 شورشی طالبان کشته شده است. اداره دفاع ژورنالیستان اظهار می‌دارد افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان حساب می‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید فروش 3.5 میلیارد دلار سیستم راکتی پاتریوت را به ترکیه پیشنهاد کرده است. قصر سفید بر یک تعداد افراد از ازبکستان، اوکراین و روسیه که با حکومت‌های این کشورها ارتباط دارند تحریم‌ها را در بخش سفر و امور مالی تمدید نمود.
تا لحظات بعد برنامه های هفته‌وار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را میشنوین، حتما با ما باشین. ولی قبل از او همکارم جاوید حسن ساده با چند خبر ورزشی با شماست.
اسکاتلند قبل از جام جهانی 2 مسابقه بین المللی یک روزه را با تیم افغانستان انجام می‌دهد. با اساس معلومات صفحه اینترنتی اینفو کرکت، میزبانی این مسابقه را اسکاتلند به عهده گرفته است. با اساس معلومات این صفحه اینترنتی، این 2 مسابقه میان تیم‌های ملی اسکاتلند و افغانستان در 8 و 10 ماه می سال آینده در پلان گرفته شده است. هرچند اسکاتلند به جام جهانی 2019 راه پیدا نکرده است، اما مسابقه اش را قبل از سریلانکا با افغانستان یک مسابقه مهم می‌داند. تیم ملی کرکت افغانستان مصروف گرفتن آمادگی‌ها برای جام جهانی آینده می باشد که این 2 مسابقه برای آمادگی های بیشتر با این تیم کمک می کند. تیم معلولین افغانستان پس از انجام 3 بازی 20 اوره و 2 بازی 1 روزه با تیم معلولین هندوستان به کشور برگشت. شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در یک نشست ویژه گفت معلولین افغان بازی خوب کرده و سلسله بازی های 1 روزه را مساویانه انجام دادند. وی گفت که اطمینان کامل دارند که تیم ملی معلولین این بار جام جهانی سال 2019 را در ماه آگوست به دست می آورد. تیم ملی معلولین افغانستان به خاطر انجام این 5 بازی 2 هفته قبل وارد هندوستان شده بود. تیم فوتبال سایلی افغانستان سلسله تمریناتش را در کابل آغاز کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این تمرینات را به خاطر گرفتن آمادگی های بهتر به مسابقات قهرمانی ساحلی آسیا و مسابقات مقدماتی جام جهانی 2019 آغاز کرده است. در یک خبرنامه منتشر شده از این فدراسیون آمده است که در این کمپ تمریناتی 18 بازیکن شرکت دارد. خبرنامه می افزاید که برای بازیکنان از سوی مربی نظر میثم آموزش داده می شود. قرار است که رقابت های قهرمانی ساحلی آسیا و مقدماتی جام جهانی از تاریخ 7 تا 17 مارچ 2019 در کشور تایلند برگزار گردد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم در مورد دزدی های اینترنتی. یک روزنامه معتبر آمریکایی گفته که هکرها یا دزدای اینترنتی در شبکه مراسلات دیپلمات‌های اتحادیه اروپا داخل شدند و برخی از معلومات بسیار مهم دانلود کردند. و می‌فهمین که چی گفته شده، کی‌ها این کار کردند؟ چینایی‌ها. بیشتر از همکار مقیم نایب بشنوین.
روزنامه نیویورک تایمز میگوید اکران و یا دزدان اینترنتی از چند سال به این سو در کیبل‌ها یا مراسلات دیپلماتیک اتحادیه اروپا رخنه کردند. این هکران مراسلات نگرانی از حکومت دونالد ترامپ، مشکلات روش در برابر چین و روسیه و همچنین خطر آغاز دوباره برنامه های هسته‌ای ایران را دانلود کردند. نیویورک تایمز می نویسد پس از برملا شدن این دزدی اینترنتی، یک شرکت امنیتی به نام ایریا وان 1100 این گونه مراسلات یا کیبل ها را به این روزنامه سپرده است. نیویورک تایمز میگوید تحقیق کنندگان شرکت امنیتی ایریا وان به این عقیده‌اند که هکران برای اردوی آزادی بخش مردم چین